أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در اینکه مصادیق انفال چیز بحث می شد، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود و منها ارث و من لا وارث له. اگر کسی بمیرد و وارثی براش نیست، کسی که از او ارث ببرد نباشه، این میراث، این اموالی که از او میماند مال امامه، جزء انفال است. پس یکی از مصادیق انفال اون اموالی است که میراثی از کسی بماند که لا وارث له، وارثی نداره. این مال مربوط به امام هست، منتقل میشه به بیت المال امام و او یزعه حیث یشاء. این مسئله تقریبا اتفاقی است. حالا عرض میکنیم مخالفی هم داره، ذکر میکنیم. مرحوم علامه عرض کردیم در منتها این عبارتشون هست: و من الانفال میراث و من لا وارث له، که این از انفال است. من الانفال میراث و من لا وارث له، ذهب علماء اونا اجمع، همه علما اتفاق دارن، ذهب علماء اونا اجمع الا انه یکون للامام خاصه. یه همچه میراثی که بمونه و وارثی بر اون میت نیست، این از انفال و مال امام است، ینتقل الى بیت ماله. و خالف فیه جمهور و بله و خالف فیه جمهور کافه، علما عامه اونا مخالفن بالاتفاق و همشون ادعاشون این است که انه للمسلمین اجمع، این اموال مال مسلمین. ولی در بین فقها شیعه تقریبا حالا ادعا شد اجماع یا شهرت، در بین علماء ما مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب فقیه اخبار رو که نقل میکنه، یه دست روایات مخالف هم داریم. روایاتی هست که میگه اگر کسی بمیرد وارثی براش نباشه، اموالش به اهل بلدش میرسه، تقسیم میشه بین اهل بلد، همشهریانش، به اونا تقسیم میشه. این عرض کنم که روایات رو داریم، حالا نقل میکنیم. مرحوم صدوق میاد تفصیل میده در مسئله، فرمود اگر زمان حضور است، امام حاضره، زمان حضوری همچه قضیه اتفاق بیفته، شخصی مرده میراثش بعد مونده زمین، وارثی نداره، این منتقل به امام میشه، امام حاضر است، حی است، این اموال منتقل میشه به امام. اما اگر در زمان غیبت باشه که دسترسی به امام نیست، اون وقت تقسیم میشه بین همشهریانش. تقریبا برای جمع بین روایات ایشون میگه اون روایات که دلالت میکند که مال امامه، بگیم مال زمان حضوره. اون روایات که میگه مال همشهریان و هموطنیاش هست، بگیم مال زمان غیبت. حالا این فرضی سال بعد نقل میکنه. علای حال، پس میراث من لا وارث له مال امام است. مرحوم شیخ الطائفه یه عطفی به این لا وارث له میکنه، به جا هم هست در کتاب خلاف، فرماد میراث و من لا وارث له ولا مولا، نه وارث داره نه مولا. پس اون این قیدم لازم داریم تو روایات هم هست. دو جور ارث محقق میشه. حالا عرض میکنم دو جور قرابت داریم که منتهی به ارث میشه. یه جور قرابت، قرابت نسبی یا سببی است. اگر کسی خیشان نسبی داره، پدر، مادر، برادر، عمو، خیشان نسبی، یا خیشان سببی به سبب ازدواج یه مادر شوهر پیدا کرد، یه مادر پدر شوهر پیدا کرد، برادر خواهر شوهر، اینا رو میگیم به خیشان سببی. این یه جور قرابت، قرابتی که منشأ ارث است، موجب ارث است، حالا نسبن یا سببن. یه جور دیگه قرابت هم داریم که اونم موجب ارثه. قرابت همون خیشی، منتهی یه نحو خیشی دیگره، نه نسبی است نه سببی. اون رو از باب ولاء میگن. ولاء همون دونو و قربه. معنای ولاء یعنی دونو، نزدیک بودن، مثل همون قریب بودن، خیش بودن. این هم یه جور ولاء تعبیر میکنم. این ولاء سه جوره، ولاء اقسام ثلاث: ولاء عتق، ولاء ضامن جریره، ولاء امامت. این سه جور ولاء رو داریم، سه جور خیشی نزدیکی است که یوجب الارث. ولاء عتق این است که مولای یه شخصی بندش رو آزاد میکنه، او رو در راه خدا فی سبیل الله آزادش میکنه، منتاش باش قرار میذارد که من تو آزادی، اما اگر مالی پیدا کردی مردی من از ارث میبرم، قرار میذارم، شرط میکنه. اینو میگیم ولاء عتق، یه خیشی، یه قرابتی، یه نزدیکی بین این عبد، عبد آزاد شده، و این مولای معتق پیدا میشه که این خیشی و این دونو و این نزدیکی یوجب الارث. خب چه نزدیکی اینجا هست، چه تناسبی هست، چه تناسبی بین این مولای معتق با اون عبد پیدا میشه که یوجب الارث؟ اینو بعضی از بزرگان اینجور تناسب رو مطرح میکنن، میگن عبد لا استقلال له، در وجودش هویت شخصیتی نداره، هرچه هست تحت ظل مولاست. عرض کنم که مالک چیزی نمیشد، تصرف در مالی نمیتوند بکند، همه مال مولاست. رحم میره زحمت میکشه کار میکنه، ملکیتش مال مولاست. عرض کنم که تصرف در کاری میکند، اینا به حساب مولا تمام میشد، هویتی براش نیست، یک وجود استقلالی برا خودش فی نفسه نداره. عبد اینجور، اگر مولا او را آزادش کرد، حالا که آزاد شد یه نه استقلال برا خودش پیدا میکنه، مالک مالش میشه، تصرفاتش منتصب به خودشه، در حکم این پیدا میکند که یه وجودی جدید پیدا کرد، هویت پیدا کرد. تا حالا وجودش وجود لنفسه برای خودش نبود، وجودش برای مولا. بعد از آزادی یه وجودی پیدا میکند، هویتی برای خودش، مالک میشه، تصرفاتش مال خودشه. در حقیقت همینجور که پدر سبب وجود فرزند هست، وجود حقیقی، وجود حقیقی ابن منتسب میشد به اب، این اب باعث شد این فرزند به وجود آمد، وجودش منتسب به اوست، پدر سبب وجود حقیقی این فرزند شد. این مولا هم سبب وجود حکمی، وجود حقیقی که داشت، موجود بود، نفس میکشید، کار میکرد، زحمت میکشید، وجود حکمی در حکم اینکه حالا موجود شده. عرض کنم که تعبیر ازش کنن به وجود حکمی، استقلال پیدا کرد، هویت برای خودش پیدا کرد، الان شخصیتی داره، عرض کنم مستقل تصرفاتش، مالکیتش. پس این مولا همینجوری که پدر سبب وجود حقیقی فرزنده، این مولا سبب وجود حکمی این عبد شد، تقریبا یک هویتی برای خودش پیدا کرد. این هویت تناسبش با اون پدر، پدر سبب وجود فرزند هست حقیقتا، این مولا معتق هم سبب وجود این عبد شد حکمن، در حکم وجود اومد، تا حالا وجود نداشت. این خودش میشه یه نشه، یه خیشی، یه دونو، یه نزدیکی که موجب ارث است. همینجور که در پدر و فرزند اون سببیت برای وجود منشأ میشد که ارث محقق بشه بینشون، اینجا این دو نوع، این نزدیکی موجب ارث میشه.
من اینو
تا به شرط ارث که نمیدونم. چرا شرط؟ شرط میکنم. شرط میکنم. بله شرط باید بکنم. عرض کنم که منتها تفاوتش اینه که در ارث اون نسب که موجب ارث هست طرف عینیست. هم پدر از فرزند ارث میبره، اگر فرزند مرد ارثش به پدرش میرسه، هم پدر بمیرد فرزند ارث، ارث بین پدر و فرزند طرف عینیست. اما اینجا یه طرف هست، فقط مولا از اون عبد ارث میبره، دیگه عبد از مولا ارث نمیبره. پس این که میگیم ولا نزدیکی، این ولا منشأش اینه، این ارتباط، ارتباطیست خاص که یوجب الارث، این ولاء عتق. یه جور ولا هم داریم، ولاء ضامن جریره، اونجا قرارداد میخواد، باید صیغه عرض کنم که زمان بخونم، طرفین با هم قرارداد میبندن که مثلا یه نفر میگه اگر شما دینی به یه تصادفی چیزی پیش اومد که حادثه‌ای برای شما پیش اومد، دینی به گردنت اومد، دیه‌ای باید بدی، خسارتی باید بدی، من ضامنم، ضامن اون جریرم، اگر شما تصادف کردی باید دیه‌ای اون شخص رو بدی، خسارتش رو بدی، من ضامن میشم. اگر مال کسی رو از دستت افتاد، شکست، بخواد خسارت بدی، من میدم. این شخص میشه ضامن جریره ها و حادث هایی که از این شخص تحقق پیدا میکنه. قرارداد میبندن، میگه شما مرا یاری کن، کمک کن، نصرت کن، اگر من دیگه اقام به عهدم اومد، خسارتی به عهدم اومد، شما ادا بکن. عرض کنم که به شرط این که بعد از من ارث ببرد. این رو میگیم ضامن، همین قرارداد طرفینیست، هر دو باید صیغه
بیمه شخص ثالث میشه تقریبا.
بله تقریبا،
قرارداد بیمه شخص ثالث
تقریبا مثل اون قرارداد میبندن، طرفین قرار صیغه عقد زمان جریره میخونند، یکی ایجاب یکی قبول. اگر طرفین ضامن میشن، طرفین ایجاب و قبول میخونن، این ضامن جریره اون میشه، اونم ضامن جریره این میشه، تقریبا یه قرارداد طرفینی است، هر دو ایجاب و قبول دارن و اون وقت هر دو هم از هم ارث میبرن. اگر یه طرفه باشن، ایجاب و قبول یه طرفه، یکی ایجاب میخوند اون طرف هم قبول میکنه و میشه ضامن جریره این. اگر دینی، خسارتی، عرض کنم که دیهی به عهده این شخص اومد، اون میپردازه، بعدم که این مرد ازش ارث میبره. این هم یه ولا، منشأش همین قراردادیست که میبندن.
دو طرف هم
بله بله طرف اینم میتونه، هر دو این ضامن جریده اون میشه، اونم ضامن جریده این میشه، هر دو هم از هم ارث میبرن. نه دو تا ایجا نه، آخه یکیشون ممکنه مثلا زودتر بمیره، اون ارث از این میبره.
اینجا اون شرط ارث هست دیگه؟
بله بله میگن ارث قراردادشون این
شرط لازم نیست.
بله
شرط ارث لازم نیست.
نه همین که ضامن جریده شد که نتیجهش ارثه.
حاجه با سمنه این قرارداد شرط ارثه.
ببینید حالا بالاخره اصلا برای همین میبندن، حالا چه تصریح بکنن به چه نکنن، برای خاطر زمزامن جریره میشن، برای خاطر این که ارث ببرن، ارث هم میبرن. سومیش ولاء امامته. ولاء امامت دیگه ولاء او ارتباطش همین است که خداوند او رو برای عرض کنم که برقراری نظام جهان بشریت و جهان عالم خداوند امام رو نعمتی است از طرف خدا. این نعمت ولایت، نعمت امامت، نعمت الهی است. همین نزدیکی به انسان که تحت عنایت ویژه امام قرار میگیره، این موجب این میشد که این ولا موجب این است که اگر کسی وارثی ندارد، نه سببی نه نسبی، نه ولاء عتق نه ولاء زائر، اونا نوبتش جلو هست از امام، اگر ضامن جریره هست اون ارث میبره، ارثش به اون میرسه نه به امام. ولاء عتق هست معتق، او ارث رو میبره نه امام. اگر هیچ کدام قرابت های خیشی نسبی سببی نبود، ولاء عتق و ولاء ضامن جریره هم نبود، اینجا وارث من لا وارث له میشه امام. پس این عبارت مرحوم شیخ در خلاف که میفرماد میراث و من لا وارث له ولا مولا، نه وارث داره که ارث حقیقی ببره، نه مولا یعنی اون کسی که ولا بینشون هست، ارتباط همون تناسب خیشی که مثل یک دونو و قرب خیشی میشد که موجب ارثه، اون ولا اونم نباشه، در آخر نتیجه نوبت به امام میرسه. حالا روایتش هم دلالت همین جور داره. دلیل مسئله، خب گفتیم پس فقها هم ادعا میکنن شهرت یا اجماع، مخالف هم داره بد میدون. روایاتی که در این جا داریم روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در کتاب الفرائض و المواریث، در کتاب ارث، در اونجا آورده. کتاب المواریث عرض کنم که فرائض و مواریث ابوابی داره، باب سوم. باب سومش باب این که بله با ابواب میگه باب زمان الجریره ولی امامه، باب زمان الجریره ولی امامه. تو اون باب روایاتی که الان خواهیم بخونیم همش مال اونجاست، جلد 26 وسائل. بله حالا یکیش، یکی از روایات در انفالم اومده ولی مجموع روایات اونجاست. یکی از روایات ما رواه و حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن الاول علیه السلام، حماد نقل میکنه، قال الامام، کسی فرمود الامام وارث و من لا وارث له. اینو در وسائل در باب انفال این اومده، الامام وارث و من لا وارث له، این به نحو کلی است. کسی که هیچ وارثی ندارد اطلاقش میگیرد، نه وارث سببی و نسبی و نه وارث ولایی. کسی که لا وارث له، امام وارث اوست. این یک روایت. روایت پنجم از اون باب سوم از ابواب ولا و زمان الجریره بل امامه. روایت دیگر ما رواه ابان ابن تقلب قال قال ابو عبدالله علیه السلام من مات لا مولا له ولا ورثه. اینجا هر دو رو بیان میکنه، بمیرد کسی لا مولا له، کسی ولایی و اون قرب و دنوی که موجب ارث است نداره، ولا ورثه، ورثه‌ای هم که سببی و نسبی باشن نداره. فهو من اهل هذه الآیه، یمتی کسی از مصادیق این آیه است که خداوند فرماد یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، از مصادیق انفال. پس این مال، مالی که از کسی بماند، مرد اموالش موند و این وارثی براش نیست، نه وارث نه مولا، این از مصادیق این آیه است، این اموال جزء انفال میشه که مال امامه. این هم یک روایت خیلی دلالتش روشن هست. عرض کنم که روایت دیگر رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال من مات و لیس له وارثون من قرابته، وارثی از خیشانش نداره که نسبی یا سببی، لیس له وارثون من قرابته ولا مولا، باز اینجا اونم آورد مولایی که ولا مولا عتاقه، عتاقه همون آزاد کردن، مولایی که او رو آزاد کرده باشد، یا قد زمن جریرته، مولایی که ضامن جریره شده باشد، نیست فماله من الانفال، پس نه ورثه از خیشان سببی و نسبی داره و نه مولایی که آزاد کرده باشد و ضامن جریره شده باشد، هیچ کدام از اینها نیستن، فماله من الانفال، مالش جز انفال است. نه واقع نداره، ولی خب این معناش همینه، عبارت
معناش میشه که زامنش در دست بروشن پس اموال هم داره به امام میرسه.
بله
معناش این میشه که زامنش جلیله است پس اموال داره به امام میرسه،
نه کسی که زمین جریرته نداره، کسی که زامن جریره او شده باشد، مولای عتق ندارد، زامن جریرم ندارد، اینجا نوبت به امام میرسه. لا مولا له، بله لا مولا عتاقه، و وقت اینجا یعنی باز لا مولا عتاقه ولا قد زمنن، کسی هم ندارد که ضامن جریره شده باشد، عطف به اون هست، اون نف اینجا میاد، نه مولای عتاقه داره نه ضامن جریره داره، کسی که زمان ضامن شده باشد جریره های او را، اینا هیچ کدوم نیستن، فماله او من الانفال، اموالش جز انفال حساب میشه و مال امام است. خود در زمان غیبت هم سهم امام، مال امامه، هر کاری در سهم امام میگیم اونجا. خب این مسئله تقریبا تمام که میراث من لا وارث له این جزء انفال هست و مال امام.
گفت کسی اصطلاح وصیت میکنه وارث نداره، ولی برای اموال خودش وصیت میکنه که من مردم اموال من این کار رو وصیت نافذ هست یا نه، این
حاکمه. بله وصیت در زمان حیاتش اختیار داره،
اختیار داره برای کل.
بله
برای کل
نه نه برای کل ولایت نه، اختیار در همون حدی که ولایت اختیار بهش دادن تا سورس
یک سوم،
بله یک سوم سورس.
تو بحث جریره این تناقض پیدا میشه که اگه ما بحث جریره مطرح بکنیم، این در نظام حیاتش برای کل ارث خودش اومده چیز بحثه قرارداد هست، اون یک سوم ارث تعارض پیدا می‌کنه.
بالاخره در زمان حیاتش خودش اختیار کنه.
اجازه زمان کارشو
اشتر بله؟
این جریان ورسی دیگه این
شخص رو
اجازه
ورسی نه اون وقت اینجا زامن جریر زامن جریره دیگری شده. خب وقت نشده
اون شخصی که بمیره گفته اگر من شما زامن جریر من باشم من بردم برشتم من بردم شما
درست
جا بیشتر از این سوم من این کسی میتونه در ارزش تفرق کنه که به کلش داره درد
میده با اون قرارداد اون میشه وارث وارث پیدا کرد بلاخره اون وارث شد اموالش به وارثش میرسه چجور اگه فرزند داشت اموالش به اون میرسی حالا به اون وارث میرسه
صورتی که بفرمایید
زوجی
وارث نداره
شما فرض وارث
هم همون زامن جریده است هستیه بله میگم این زامن جریده میشه وارث مال عرض کنم که خدا براش رسونده یه ارث بهش میرسه
وارث داشته
حالا بلاخره بحث ما الان در زمان جریده نیست که خصوصیاتش و شرایطش اینا رو بگیم ما فقط تعریف کردیم که این فرمود لا مولا له یعنی مولا یعنی این سه مرحله هم شامل میشه کسی بمیرد نه فرزندی دارد نه چیز وارث سببی داره نه وارث بلایی داره این اموالش عرض کنم که مال امامه حالا یکی شرایط عقد و خصوصیات زمان جریره و ولایت اونو هر کدوم شرایطی داره باید طبق اون شرایط و این عمل بشه
واسه کاربردی هم نیست کاربردی هست که این هست
بله پیدا میشه دیگه حالا باید در بحث جریده که وارد شدیم انشاءالله شرایطش رو میگیم فعلا ما اصل این رو تعریف کردیم که سه جور بلا داریم و نوبت امام هم نوبت آخریست در این مسئله عرض کردیم که مرحوم صدوق مخالف در کتاب فقیه کتاب روایتی است روایات رو که نقل میکنه ایشون جمع بین روایات این نظر رو میده که فرماد اگر چنانچه زمان حضور هست امام حاضره یه همچه قضیه اتفاق افتادی شخصی مرده ارثی ازش باقی مونده میراثی داره ولا وارث له این رو باید بدیم این اموال مال امام جزء انفال است و مال امام منتقل میشه به امام اما اگر چنانچه در زمان غیبت هست در زمان غیبت این رو فرموده است که به همشهریانش بین اونا تقسیم میکنن اهل بلدش اونایی که در خود اون شهری که این هست زندگی میکنن این اموال بین اونا تقسیم میشه این تقریبا پس اون روایاتی که میفرماد مال امامه هم کرده به زمان حضور اون روایاتی که میگه مربوط به همشهری یا بین اونا هم کرده به زمان غیبت این فرمایش مرحوم صدوق هست که حالا روایاتش رو باید بخونیم روایات در باب چهار این روایات که خوندیم باب سه از همون ابواب بود روایات در باب چهاره اون حالا بزنیم روایاتش انشاءالله برای بحث بعد
از این سلام باشید